ایستگاه فردا.
درود خدمت فرشید عزیز و بچه های ایستگاه فردا. دیروز که با خواهرم تماس داشتم، چون محل کارش فلک دوم صادقیه هست، میگفت جو بسیار شدید امنیتی حکم فرماست و ماشین های ضد شورش و گارد موتور سوار و نیروهای مسلح دور تا دور میدون هستن.
این روز حالا روز خوبی ندارم. بچه که ماشام تقریبا 30 تا از همشهریان کشته شدن. واقعا سهمشون از انقلاب چی بود؟ جز احتیاط جز فرد.
کرمانشاه میدان آزادی.
من الان با برادرم صحبت کردم که در آتش نشانی در تهران فعالیت میکنه و میگه مداومن ما به صورت آماده باش هستیم، ولی اجازه دخالت به چیزی نداریم تا زمانی که بهمون دستور بدن. میگه شهر داره آرام میشه، مردم دارن خسته میشن، ای کاش که این اتفاق نیفته.
اگه قرار اینترنت تو خاک ایران قطع بشه، باید تو سفارتایی که جزی از خاک ایران هم اینترنت قطع بشه. اینو باید بخواد.
پدر بزرگ 7 سالگیش یادش نیست، تو زور خونه صدای فریادش نیست، شیرین قصه دیگه تلخه، این همه صخره یکی فرهادش نیست. ایش که نگاشو به صدام ندوخته، یه شب پره تو شعله ها نسخته، خفاشا دل سپادن به خورشید، ترانه ساز ترانشو فروخته. دنیای مالون رو شد خونه ها تشنه شده، قوت پهلوان به تیزی دش نشونه، دنیای وارونه رو باش رود خونه ها تش نشونه، قوت پهلوانمون به تیزی دش نشونه.
جهرومی یه چند ماه پیش تو مجلس رفته بود، خیلی هم عصبانی حرفای زد. بد نیست دوباره بشنویم صداشون رو.
استاد دانشگاهی که دنبال مطلب علمی میگرده به دلیل که سایت های وبلاگ به دلیل ملاحظات عمومی شبکه های اینترنتی چون هم سطح هستن و دستبندی انجام نشده مسدود هستن به مشکل میخوره. تاجر ما که میخواد تحریما رو دور بزنه، حساب بانکی پول واریز بکنه، به مشکل میخوره. تمام دیولپرها و توسعه دهندگان نرم افزار ما که دارن نرم افزار توسعه میدن، به مشکل میخورن. مگه میشه بدون ساماندهی این حوزه ها رفت و با همه این ابزار رو بررسی کرد؟ با این حجم از محدود بودن عمومی دسترسی ها که ما بارها گفتیم اینو طبقه بندی بکنیم، در جلسات مختلف گفتیم سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه، برای دانشجو، برای خبرنگار نمیشود با سطح یک کودک 8 سال 9 سال برابر باشد. خب این همسطحی انجام نمیشود. فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته میشود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمیشود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیومد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟ میگویند ما قانون نداریم که فیلتر شکن فروشی جرم است در کشور. تجارت چندین میلیاردی، من چند صد میلیاردی تو این حوزه است، کسی جلوشو نمیگیره، میگن وزارت ارتباطات تو بیا برو ببن زندگی مردم هم مختل شد، خودت جواب بده.
بله خیلی هم عصبانی بودن ایشون. حدودا فهم کنم دو ماه پیش بود توی مجلس صحبت کردن راجع به این قضیه. بیتا بختیاری با ماست. سلام بیتا.
سلام فرشید.
بحث اینترنت خیلی داغه. اینترنت از امروز حدودا چند ساعت پیش ظاهرا داره
آروم آروم برمیگرده.
آره برمیگرده. صحبت آقای جهرومی از این جهت جالب بود که من یک سری خبر شنیدم که ظاهرا همین ماجرای مافیای تجارت فیلتر شکن رو که ایشون بهش اشاره کردن، الان بعد از این قطعی فکر میکنم که مثل که مافیا رو شناسایی کردن و دیگه قرار خودشون مافیا باشن، یعنی خودشون
اینطور به نظر میرسه. البته خب ببین، ما هیچ خبر رسمی در این زمینه نداریم، ولی الان توی شبکه‌های اجتماعی خیلی از اونایی که کسب و کارهای اینترنتی داشتن همشون نوشتن که به هر حال اوضاع اینترنت دیگه مثل گذشته نمیشه و احتمالاً اینها الان خودشون همونطور که آقای جهرومی گفت میان و فروش فیلتر شکن ها و وی پی ان ها رو در دست میگیرن وزارت ارتباطات. بله. و علاوه بر این که به هر حال خیلی راحت میتونن ارتباطات با بیرون رو شناسایی بکنن،
کاربر رو هم
کاربر رو شناسایی بکنن. و اساسا وقتی که یک بار اینطوری 113 ساعت تقریبا به طور کامل اینترنت قطع میشه، دیگه یه جوری انگار که یک شکافی افتاده، یه نقطه عطفی بوده که بله، اعتماد مردم رو خدشه‌دار کرده.
فکر کنم من شنیدم اولین بار بود در تاریخ و در کل دنیا هم چه اتفاقی افتاد.
همینطوره، این وبلاگ وبسایت نت بلاگز که در واقع قطع و وصل اینترنت رو توی دنیا بررسی میکنه، اون این اتفاق رو بدون سابقه دونسته. ارتباط اینترنتی ایران با جهان در طول 5 روز فقط 4-5% بود که میتونیم بگیم تقریبا قطع بود.
و الان به چه شکله؟
الان تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم به 14% رسیده.
14%، خب داره میره بالاتر.
داره میره بالاتر، منتها اینترنت ثابت یا خونگی وضع شده. موبایل ها هنوز اینترنت ندارن که خب به هر حال یه بخشش هم به خاطر این هستش که اعتراضات رو حالا یا کنترل کردن یا دارن کنترل میکنن و ممکنه که با موبایل مجددن معترضان بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن.
از ضرر و زیان این قطعی اینترنت هم برامون بگو چقدر بوده یا چقدر تخمین زده شده.
ضرر و زیان، چیزی که باز همین نت بلاکس اعلام کرده، ظرف 5 روز گذشته این خسارت بیش از 306 میلیون دلار بوده که اگه با دلار 12000 تومانی حساب کنیم میشه 3672 میلیارد تومان. این چیزیه که نت بلاکس میگه. و 3 روز بعد از اینکه اینترنت قطع بود، رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی هم گفته بود که طی این 3 روز نزدیک به 900 میلیارد تومان خسارت وارد شده به کسب و کارهای مجازی، ولی نت بلاکس در واقع خیلی
کل خسارت رو
دیده. جاهایی هم که گفتن اینترنت داره وصل میشه، استانهای هرمزگان، کرمانشاه، عراق، مشهد، قم، تبریز، همدان، بوشهر و بخشای از تهرانه، اما هنوز مشخص نیست اینترنت در شهرها و استانهایی که به هر حال اعتراضات توش خیلی گسترده بوده مثل خوزستان، کردستان، فارس، کرمانشاه و اصفهان چه زمانی اینترنت وصل میشه.
بسیار خب، پس تا این لحظه گفتی که نتفلیکس اعلام کرده تو 14% نزدیک 4.5% اومده روی 14%.
درسته، به خاطر اینکه آروم آروم مثلا شبکه‌های مجازی هم که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه کاربرای از ایران هی میان، البته سلام می‌کنن، میگن ما از پایتخت کره شمالی داریم صحبت می‌کنیم.
خیلی کوتاه میان و میرن.
بله، خیلی خوشحالن که به اینترنت دسترسی پیدا کردن، ولی خیلی یعنی خوشحالی و ناراحتی توأمان. ناراحتم از این هستن که پس احتمالاً اعتراضات سرکوب شد، خیلی ها رو هر بلای دلشون میخواست سرشون آوردن و حالا که اوضاع آروم شده اینترنت رو آروم آروم دارن برمیگردونن.
ممنونم ازت بیتا بختیاری. بیتا بختیاری رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید، با همین شناسه.
با همین شناسه.
مرسی.
مرسی. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a melody breaking the wall.
اما دیروز نگاهی به دو تا از روزنامه‌های ارزشی و اصولگرا داشتیم و واکنش‌هاشون رو به ماجرای گرونی بنزین و اعتراضات و فجایعی که پیش اومده بود گفتیم براتون. امروز با ملینا می‌خوایم دو تا روزنامه اصلاح طلب رو ورق بزنیم ببینیم این ور بازار چه خبر بوده.
فرشید، روزنامه‌های اصلاح طلب تقریبا همشون خیلی با احتیاط در مورد این اتفاقات نوشتن، ولی خب بین همونا روزنامه شرق دیگه یه سر و گردن از بقیه محتاط‌تر بود.
یعنی چه جوری بود؟
ببین، واکنش روزنامه شرق به این اتفاقات یه جوری بود انگار توی یه قاره دیگه این اتفاقات افتاده و این روزنامه هم خب کنار اخبار داخل ایران که به هر حال مهمتره، یه گوشه کناری هم در مورد بنزین و اعتراضات نوشته بود.
بله، یادش بخیر یه زمان شرق واسه خودش روزنامه همچه خدشکنی بود، یک دو بار بالو پرش چیدن دیگه کلان زمینگیر شد دیگه. الان بین همون روزنامه‌های اصلاح طلب که البته از بیشترشون بخاری هم بلند نمیشه شرق محافظت کارترینشون شده دیگه. حالا چی نوشته شد؟
هیچ.
چی نوشته بوده؟
هیچ. شنبه که یه گوشه کوچیک از صفحه اولش در مورد افزایش قیمت بنزین نوشته بود، یک شنبه هم باز مثل شنبه یه تیتر کوچیک زده بود و نوشته بود روز سخت سوخت، بعد کل صفحه اولش در مورد مجلس و انتخابات مجلس بود، بعد دوشنبه که شب و روز گذشتهش کل ایران روی ویبره بود، این روزنامه بالاخره رضایت داد در مورد بنزین بنویسه، ولی به این شکل که عکس بزرگی از روحانی منتشر کرد و صحبت‌های روحانی رو در مورد بنزین و اعتراضات کرد تیتر یکش.
دل دیگه نمیخواد بقیه‌اشو بگی. روزای بعدش هم میشه حد زد تقریبا.
آره دیگه، واقعا هم روزای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه‌اش هم شده بود روابط عمومی دولت روحانی.
بله، ما از همینجا خدمت سردبیر شرق خسته نباشید میگیم. اصلا روزنامه اصلاح طلبی بوده که مقدار شجاعانه‌تر در مورد این ماجراها خبر رسانی کرده باشه، یه جوری که مثلا اگه هیئت جوریمون این هفته بودن و مؤکده می‌داشتیم یه تخم طلایی چیزی از دستشون بگیره؟
نه والله، بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب رقابتشون سر گرفتن دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای بود. بله، مخصوصا بعد از عتاب خطاب رهبر کلاً همه ماستا رو کیسه کردن. این هفته هیئت جوری اگه بود و اکادمی داشتیم به احتمال زیاد تخم طلایی میمون رو دستمون، ولی خب قطعاً دستمال ابریشمین رو اگه می‌خواستیم به یه روزنامه اصلاح طلب بدیم باید به روزنامه اعتماد میدادیم.
چرا اعتماد؟
اعتماد روز شنبه کل صفحه اولش دربست در اختیار آقا بود، بعد صحبتاش در مورد یهودیا. یک شنبه هم به یه عکس از ترافیک تهران گذاشته بود و اختلال در رفت آمد خودروها رو ناشی از بارش برف دونسته بود که با اعتراضات گرونی بنزین همزمان شده. این دیگه شجاعانه ترین تیترش بود دیگه. بعد از توپوتشر آقاشون هم از روز سه شنبه کلن یه روزنامه دست به سینه شد که فقط فرمایشات معظم له و نصایح روحانی رو منعکس میکرد یا اینکه به مردم معترض حمله میکرد.
اون عکس و تیتر روز سه شنبه شون رو میگی؟
آها، آره، یه چند تا تصویر از ماشینای در حال سوختن و خرابی رو گذاشته بود و نوشته بود شهر سوزی راه و رسم کیست.
آره، البته که خیلی ها میگفتن بخش زیادی از تخریبا و آتیش زدن ها مثلا کار خودشون بود که بهانه برای سرکوب بیشتر مردم داشته باشن. یعنی اگه روی مردم مثلا اسلحه کشیدن و تیر زدن و کشتن بگن خب چون این آتیش زدن کار مردم بوده برای همین ما این کاری.
به نظر من تیتر درسته شاید تو این شرایط این بود که به جای شهرسوزی می نوشتن آدم کشی راه و رسم کیست، چون بالاخره از نظر ارزش خبری هم جون آدم ها یعنی از نظر ارزش خبری جون آدم ها باید مهمتر باشه دیگه.
آره دیگه، البته خب از یه روزنامه اصلاح طلب انتظار زیادیه همچین تیتری که بخواد ماجرا رو از زاویه دید مردم ببینه که به این شکل سرکوب شدن. فعلا که دوستان، صرف همه روزنامه‌های مملکت در اینه که نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولتی و مسئولین رو تکرار کنن. بعد ببینیم تو روزهای آینده کسی جرأت می‌کنه حرف دیگه‌ای بزنه یا نه.
روزنامه صبح یعنی حوادث ده دفعه، فرهنگی چار خط تو کادری که چند سال یخ زده، ورزشی زمینه چنبک، سیاست اقتصاد هاشی از برا شف در میارن، اجتماع تنزه میخونیمش با خنده، جمله ها سیاه ها واسه همینه یادمونی رنگ شو، بگو قیمت شادی چنده، نکنه تو هم یادت رفته، چاپ به خبر کسب شده سرگرمی برای سردبیر، اینجا اصل یعنی خط خطی بشن وقایع، حقیقتو با دروغ لخ نشون میدن، از سر تیز نه ابوی زخمشون میگن، یه خط در میون همه جا آشوبه، ولی خبرها همیشه صلح نشون میدن، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندون آه، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندون آه، دل تو زندون آه.
درود بر شما. در تماسی که امروز با ایران داشتم، مردم میگفتن که تظاهرات هنوز با قدرت تمام در حال اجرا هست، با اینکه مامورا دستور به برخورد شدید دارند و در تمام شبکه‌های صدا و سیما هم تقریبا هر ساعت به مردم هشدار داده میشه که خودشون رو از اختشاشگران به قول حکومت جدا کنند و غیره، اما مردم هنوز کامل مصمم هستند که به تظاهرات ادامه بدن. این تقریبا یک خبری بود که حدود نیم ساعت پیش از تهران گرفتم. پایدار باشید.
بله خیلی ممنونم. البته این نیم ساعت پیش که ایشون گفتن، ایشون که تماس گرفته بودن مال دیروز بوده. ممنونم از تماستون. از همون زمانی که بحث گرون شدن بنزین یه مقدار جدی‌تر شد، یه عده مخالف بودن، یه عده موافق. موافقین میگفتن که بابا الان یه لیتر آب معدنی از یه لیتر بنزین گرون‌تر شده و انقدر تفاوت قیمت سوخت بین این ور مرز و اون ور مرز زیاده که دیگه همه زدن تو کار قاچاق بنزین و گازوئیل. جوری شده که اصلا بعضی جاها تو مناطق مرزی لوله‌کشی شده، یعنی اصلا شیلنگ و لوله از این ور مرز کشیدن تا اون ور مرز دارن صادرات میکنن. یه دم بودن ماشین حساب به دست دور میافتادن قیمت بنزین رو توی کشورهای دیگه ضرب در نرخ ارز میکردن که بله تو آمریکا قیمت بنزین 10 برابر ایرانه و ترکیه 6 برابر ایرانه و دبی اینقدر و ژاپن اونقدره. و از این ور اما مخالفین افزایش قیمت بنزین میگفتن حالا توی ایران ما چیچیمون مثل بقیه کشورهای دنیاست که حالا قیمت بنزینمون باشه، اونی که لیتر 1 دلار میده بنزین میزنه درآمدش هم ماهی 4-5000 دلاره، نه ماهی 200 دلار. بعد حالا وسط این همه فشار اقتصادی و گرونی و بدبختی چرا باید یه شبه یهو اعلام کنن که بنزین 3 برابر میشه؟ روی چه حسابی آخه؟ این وسط یه تعدادی از اصلاح طلبا دیدن فرصت خوبیه، گفتن به هر حال یه ماهی هم از این آب گلالود بگیریم. اومدن گفتن بله سال 83 توی دوره آقای خاتمی قرار بود قیمت بنزین به تدریج و پلکانی زیاد بشه، ولی همین اصولگراها و آقای خامنه‌ای جلوی این طرح مجلسو گرفتن و اجازه ندادن. یعنی اگه میذاشتن ما یواش یواش گرون میکردیم، الان قورباغه اینجوری تو دیگش نمیپرید بیرون. ظاهرا یه دسته ای هم خب ناراحتن که چرا قیمت بنزین رو کم کم زیاد نکردن تا ملت اینجوری عکس العمل نشون ندن. البته خب اصولگراها هم از اون ور بیکار ننشستن، دارن مایه خودشونو میگیرن. اول که کلا کاسه کوزه‌ها رو سر دولت روحانی شکستن، از اون ورم بعد از شلوغی‌ها گفتن که بله تو جلسه سران سه قوه آقای رئیسی رأی منفی داده بود به گرونی بنزین، که خب چون روحانی و لاریجانی رأیشون گرون شدن بنزین بود، رأی آقای رئیسی به جایی نرسید. البته بعدش که معظمله دیگه تمام قد اومد پشت این تصمیم در اومد، به هر حال زد زیرش و قوه قضاییه همه این حرفا رو تکذیب کرد. خلاصه اینا هم اینجوری دنبال این بودن که از این نمد یه کلایی برای خودشون در بیارن. ملت هم که وسط خیابون کتک میخوردن و تیر میخوردن و کشته میشدن و به جد و آباد این وریا و اون وریا لعنت میفرستدن.
پا تو محکم روی زمین و باس بکن، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باس بکن، اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، وقتش واسه فردا ماکت بچینم، میرم جلو جای این که ساکت بشینم، ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با برد بس، له شدم وقتی باید قنچه میدادن توی اوج درد و اوج بیدادن، تا الانم به دردان فرچه میدادن، ببین من یه پا پرچه میلادم، ادامه میدم پا تو محکم روی زمین و باس بکن، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باس بکن، اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم.
بریم یه نگاهی بکنیم به اهمیت این اعتراضات اخیر با رضا حقیقت نشد.
بنزین گرون‌تر شده، فقیرتر شده، کلانتر، 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 ایران، ایرانی، 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 ایرانی.
سلام رضا.
سلام،
خوش اومدی.
مرسی، خوش اومدی خدمتتون. خبر که همه خبرهای تلخ
همه خبر تلخ متاسفانه
و حتی منتظریم که اینترنت وصل بشه و خبرهای تلخ‌تری متاسفانه احتمالاً بیاد.
تا دقایقی پیش با بیتاب بختیاری صحبت کردم، گفتش که نت بلاکس گفته تا 14% ظاهرا از 4.5% رسیده به 14%.
الان گفتن دوباره کند شده.
کند شده.
آره 11 آخرین چیزی که من دیدم گفتم برگشته به 11%، چون وقتی که یه ذره سرعتش بیشتر شد یه سری ویدیوهایی از داخل کشور اومد که دوباره داشتن تیراندازی مامورای حکومتی و اینا رو نشون میدادن.
یعنی مال امروز بوده یا مال
روزای قبل بوده که بالاخره
ویدیو داشتن؟ آره. خب یه خورده از اهمیت این اعتراضات این چند روزه برامون بگو، چه فرقی با گذشته داشت و اصلا کلن چقدر مهم بوده؟
شاید مهمترین چیز رو آقای سعیدی گفت که قبلا نماینده خامنه‌ای بود در سپاه و الان دفتر عقیده سیاسی خود بیت آقای خامنه‌ای داره کار میکنه اونجا. ایشون گفت که تحلیلگران ما میگفتن که هر 10 سال یه بار چنین اعتراضایی در کشور میفته و فکر میکردیم سال 88 سال آرومیه، ولی خب یک به تعبیری که گفته یک فتنه دیگه رقم خورد. این موضوع خیلی مهمه، نه تنها تحلیلگرانی که با آقای خامنه‌ای مشورت میدادن، حتی در بیرون خیلی از روزنامه‌نگارا و اینا هم صحبت میکردن که اون 10 سال یه بار، یعنی ما مثلا میگفتیم که 78 یه سری اعتراضا رو داشتیم، بعد 88 رو یه سری اعتراضا رو داشتیم، بعد 96 اعتراض داشتیم، حتی مثلا میگفتن چرا 98 اتفاق نیفتاد 96 اتفاق افتاد. یعنی میگفتن تو هر 10 سال یه بار یه اعتراض داریم که این اعتراض منجر میشه به تخلیه مثلا اون خشم و نفرت اجتماعی یا یه بخشی از جامعه واردش میشه. الان این شد 2 سال یه بار
و
این
آره
و این از 10 سال به 2 سال که ممکنه بعداً کمتر هم بشه یا حتی این 2 سال یه بار بخواد تکرار بشه. تقریبا تمام تحلیل‌های سنتی در مورد روند اعتراضات رو برهم ریخته. ضمن این که یک نکته‌ای هم که حتی مقایسه‌ش هم بکنیم با سال 96 اینی که سرعت گسترش اعتراضات و خشونتی که در اعتراضات بود نسبت به سال 96 خیلی بیشتر بود، حتی نمادها هم خیلی بیشتر بود. مثلا ما فرض کنیم که در 96 می‌دیدیم که بیش از 60 حوزه علمیه و خونه امام جمعه رو بهش حمله کردن یا تخریب کردن و این رو یک نماد نفرتی می‌دیدیم از اون یه بخشی از طبقه حاکم که روحانیون باشن. الان می‌دیدیم که اون اعتراضی که بود متوجه تمام مکان‌های دولتی بود، متوجه بانک بود، متوجه اورژانس بود، متوجه حالا شاید یکی بشو بگیم خود حاکمیت یه بخشش رو تخریب می‌کرده که بندازه به گردن
میگفتن چقدر درسته این.
ولی من اصلا دوست ندارم از این زاویه نگاه کنم، به خاطر اینکه معترض وقتی که میره توی خیابون، معترضی که رفته اونجا صدا شنیده نشده، معترضی که سرکوب شده، جوابش
تیراندازی
شده، اگر در این مسیر یک دوربینی رو بکنه، اگر یه جایی رو آتیش بزنه، یک واکنش طبیعی نشون داده. اگر که به بعضی جاها حمله شده، این واکنش طبیعیه که تو خیلی از جاها، مثلا ما در اعتراضات پاریس می‌دیدیم که در حومه پاریس بود، اونجا معترضا انبوهی از ماشین‌های مردم اومد، ماشین‌های مردم رو آتش زدن. این چیزی نبود که مثلا یک کشور خارجی رفته باشه حاشیه‌نشینای پاریس رو تحریک کرده باشه.
توی این اعتراضات اتفاقا ما ندیدیم که مثلا مغازه کسی یا ماشین کسی رو ماشین پلیس آتش زدن، یا اتوبوس مینی‌بوس پلیس و یا این دکه‌های پلیس یا
هر
بانک
جایی که یه جور احساس می‌کردن به حکومت،
به دولت یا حکومت
به دولت. آره، یعنی از بسته. اون جایی که اون خشمی که علیه یه بخشی از حکومت ما فکر می‌کردیم مثلا علیه آخوندا باشه به تعبیر اونا، اینجا هم شعار میدادن توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه، ولی در یه سطح وسیع‌تر میگفتن که جمهوری اسلامی نمیخوایم. پس بنابراین اون خشمه متوجه کلیت ساختار شده و متمرکز هم شده بیشتر بر روی مسئول اول مملکت، یعنی آقای خامنه‌ای. ما بیشترین شعارها رو در این زمینه در این دوره در مورد مسئولین جمهوری اسلامی علیه آقای خامنه‌ای داشتیم. ضمنی که میدیدیم یک تفاوت خیلی مهم دیگه، اعتراضایی که حالا بعضیا بهش میگن اعتراض آلترناتیو، به این معنی که از برخی از این کشورها مثل هنگ کنگ، مثل فرانسه، مثل لبنان یا مثل عراق که دیده بودن،
مثل لبنان شروع شد،
بله، ولی بعدش رسید مثلا مثل هنگ کنگ یا مثل فرانسه شد. آره، ولی اون نوع اعتراضایی که مثلا مسدود می‌کردن جاده رو یا مثلا شن خالی می‌کردن وسط خیابون، که حتی یک مقام معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی فکر کنم گفته بود که این نوع اعتراضایی که میومدن تو خیابون خودروشون رو توی خیابون رها می‌کردن و دیگران رو کمک بهش فراخوان می‌دادن که به ما بپیوندید قبلا در خارج بوده ما نداشتیم. اینم یک نوعی بودش که جدید بود. و نکته مهمی هم این بود که وقتی که مأموری سمت مردم میومد، ما مواجهه معترض بی سلاح با مأمور مسلح رو بارها دیدیم. بله. یعنی میرفت اونجا جلوش وای میساد و زنان رو میدیدیم که در مرکز برخی از اعتراضها بودن، یا اگر یک کسی که زخمی میشد مردم به جای که فرار بکنن سعی میکردن به اون زخمی کمک بکنن مداواش بکنن. این همبستگی و این کمک کردن به همدیگه که داشتن، که انگار محصول دیدن اعتراضات سایر کشورها بود و درک و آگاهیشون نسبت به اعتراضات، نشون میده که اون نوع اعتراض و رفتار اعتراضی هم که توی این دو سال داشتن داره هی شکلهای کاملتر و متنوعتر و پیچیده‌تری به خودش میگیره و این هم باعث میشه که حکومت در درک اینها و نوع مواجهه با اینها گیج بشه. این دفعه ما دیدیم که به سرعت وقتی که دید که در یه مدت کوتاهی اعتراض رسید به 100 شهر، در 96 یک هفته طول کشید تا بیان بگن 100 شهر شده. اینجا در روز دوم فارس گزارش داد که در 100 نقطه کشور اعتراضات شکل گرفته. وقتی دیدن که فارس گزارش داد که در 100 نقطه اعتراضات بوده و ابعاد خسارت جانی و مالیش بیشتر از سال 96 است. وقتی که دیدن در دو روز اینقدر گسترده شده، تنها راهی که دیدن تصمیمشون این بود که اینترنت رو به طور کامل قطع بکنن.
یکی از دلایل مهمش هم بود رضا، چون ما مثلا از 96 یا 88 ما خیلی کمتر میدیدیم مستقیما که پلیس یا بسیج یا نیروی انتظامی اسلحه به دست در حال شلیکه و آدم‌هایی که خونالود، این سری خیلی بیشتر دیده میشد. درسته؟
بله بله خیلی بیشتر دیده میشد. ولی
همین دلایلش فکر کنم همین بود که تصمیم رو قطعی کردن و
قطعی کردن. ولی همین خودش یه دلیل شکست گفتمانی هم بود، چون ما دیدیم که توی این سالها میلیاردها تومان بر روی افسران جنگ نرم، بر روی قرارگاه‌های جنگ نرم در بسیج سرمایه‌گذاری کردن، کلی اونجا در واقع افسر جنگ نرم تربیت کرده بودن که اینا اتفاقاً اومده بودن در توییتر مثلا حضور مؤثر داشتن، بسیار تلگرام رو اومدن از دور خارج کردن، کلی پیام‌رسان بومی اونجا چیز برنامه‌ریزی کردن براش و اینجور. این براشون مهم بود که آقای خامنه‌ای یه نقل قولی ازش هست که اگه من رهبر نبودم خودم فرمانده فضای مجازی می‌شدم. و در راستای بله. همین صحبت آقای خامنه‌ای خیلی سرمایه‌گذاری کردن، ولی تو همون یک دو روز اول متوجه شدن که اون سرمایه‌گذاری که برای ادامه پروپاگانداشون در کشور در فضای مجازی کردن هیچ کارکردی نداره و روند اطلاع‌رسانی که کمکم می‌کرد به افزایش اعتراضا کاملا از دستشون خارج شده. بنابراین گفتن که آب را از سرچشمه می‌بندیم.
بسیار عالی، ممنونم ازت رضا حقیقت نجات. رضا خیلی تونتون حرف میزنه، من عادت نداشتم، اولین بار بود اومده بودی توی این برنامه، ولی خیلی اطلاعات ضربتی و خیلی ممنونم ازت. خوشحالم که اومدی در ایسکا، دیدیمت، در کنارت بودیم، امیدوارم باز بیشتر بیای.
بله امیدوارم، ولی نه درباره این خبرهای تلخ.
آره امیدوارم که راجع به خبرهای بهتری بتونیم با هم صحبت بله. بکنیم. رضا حقیقت نجات رو روی توییتر میتونید فالو بکنید با همین شناسه، درسته؟ بله. رضا حقیقت نجات به فارسی و به انگلیسی.
بله.
ممنونم ازت.
جان خسته نباشیم، من همین روز با مادرم صحبت کردم، میگو مامان فضا خیلی امنیتیه، مامورا همه جا هستن سر هر چهار و خیابون. و البته ما همین چند روزم دستمونم به همون دبره پسر دایی زخمی شده بودیم و بیمارستان نبردیمش و بردیمش خونه، گفتیم شاید شناسایی بشه. براش دعا کنیم.
ای بابا
خلاصه که فرشید جان کاری چه دستان باید میاد همینه که براشون دعا کنیم و خدا کمکشون کنه. با کمک شما رسانه رادیو تلویزیون صداشون رو به تمام جهانیان برسونه. با امید حق علیه باته. قربونتون، دوستتون دارم.
ممنون از شما، ما هم دوستتون داریم و امیدواریم که در روزهای بهتری صداتون رو بشنویم و با ما در تماس بشید. واکنش های مقامات مختلف به اتفاقات چند روز اخیر خیلی جالب بود. اصولا جمهوری اسلامی پیش پیش ظاهرا تصمیم خودش رو در این مورد گرفته بود که مثل همیشه با چنگ و دندون برخورد کنه با معترضین و جز این هم ازش انتظاری نمی رفت. بعد از اون همه کشت و کشتارم خیلی از مقامات بازم به شاخشونه کشیدن برای مردم دارن ادامه میدن. مثلا با وجود اینکه دوستان کلا اینترنت رو قطع کردن و کل فضای آنلاین رو خوابوندن، بازم سخنگوی قوه قضاییه اومده گفته کسانی که برای شبکه‌های بیگانه ویدیو فرستادن رو شناسایی کردیم. حالا البته درست حرف ایشون مثل عربده‌کشی لاتا تو کوچه خلوت میمونه، ولی به هر حال نشون دهنده میزان رواداری نظام هم هست دیگه. حالا از اون بدتر امام جمعه شیرازه که از کشته شدن ده ها نفر راضی نبوده و ضمن یه گله ضمنی از نیروهای امنیتی گفته رضاخان با تمام قلدریش نتوانست عمامه را از سر آخوند بردارد. شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود؟ یکی نیست بگه حاج آقا اصلا نیازی شما بگی این حرفا رو، ما خودمون 40 سال داریم میبینیم شما را از نزدیک و میزان چسبندگیتون به حکومت و اصلا زندگی کردیم. تازه ایشون بعدش هم گفته بود اگه این ماجراها ادامه پیدا کنه و نیروهای امنیتی نتونن اغتشاشات رو تو شیراز جمع کنن، خود شخصا و به همراه بسیج به میدون میاد. دقت کردید؟ یعنی احتمالاً توقع ایشون این بوده که به جای تیراندازی تک و توک مستقیم به مردم، تیربار بذارن تو میدونا، مردم ببندن به رگبار که یه وقت خدای نکرده کسی زنده برنگرده خونه. دیگه فکر کنم قدم بعدی این باشه دیگه، اینجوری که بوش میاد به ایشون گفتن.
بزن تارو مار کن، بزن لط و پار کن، بزن شهر رو خاک کن، آدماشو چال کن، بزن لعنتی بزن، قالشو بکن، درست بزن سمت چپ، بزن سمت قلب من، بزن فلان رسمشه، فلان دور دستته، فلان چوب دستته، تفنگ و توپ دستته، بزن شرق و غرب و مرد و زن و زن و مرد و کلا نچی از تو شهر و حتی شرق و غرب و منم بزن زودتر. چیه هنو میلرزی؟ هنوز ازم میترسی؟ هنو وقتی شر میکنم پس سوراخ میگردی؟ هرومی دستای من خالی ان عین مغزت، یه دست به ماشه بسه، بزن معطل نکن، بزن هرومی.
میگم انگار شلوغ شده اون بیرون باز. آره
آره خیلی هم شلوغ شده، همه ریختن بیرون.
فایده تهش باز هیچی به هیچی
نه دیگه، این تو بمیری از اون تو بمیری. آنی
بابا تو بمیری با تو بمیری آخه چه فرقی میکنه وقتی تهش به هر حال تو میمیری؟
مردن ترس نداره، حداقل اگه مقایسش کنی با زندگی کردن اون بیرون.
میگن 200 نفر مردن تو الان، مگه جنگه؟
هاش جنگ بود، اونجوری خاکیز میکندیم ما این ور اونا اون ور، وقتی جنگ میجنگیدیم، وقتی هم جنگ نبود تو سنگر خودمون بودیم زندگی اونو میکردیم.
آره
اینا جفت پا وسط زندگیمون نبودن حتی.
راست میگی، میگم اینجا کسی کار به کار ما نداره. نه
نگران نباش، اینجا امنه. خوی ببین 4 تا امام زمان داریم اینجا، ولی فقط با خودشون حرف میزنن دیگه، بی آزارن.
راست میگی، تازه اینا امام زمانن و اینقدر بی ادعان، و وقت اون که نائبشه اون بیرون با مردم اینجوری میکنه.
میگن خیلی ها کشته شدن ها، میگن واقعا دلش میگیره. میدونی به چی فکر میکنم؟
به چی؟
به اینکه کاش یه دیوونه خونه بزرگ بسازن، خیلی بزرگ، و هرکی از اون بیرون خسته، هرکی که آورده، هرکی حالش بده، فرم پر کنه، درخواست پناهندگی بده، بیاد اینجا. اینجا لااقل یه دکتر و پرستار داره که حواسشون با آدم ها باشه دیگه.
والا صداشو در نیار بابا، مردم میفهمن همه خودشونو میزنن به دیوونگی که بیان اینجا.
بابا دیگه با این وضعیت کسی که اون بیرون زندگی کنه و دیوونه نشه دیوونه است دیگه.
چی شد؟ نفهمیدم.
بلش کن دیگه، بیا یکم داریوش بخونی نیم دلمون باشه.
داریوشو که نمیخونن، گوش میدن.
ما گوش بدیم بابا، مهم اینه که یه کاری بکنیم دیگه.
بذار من این ضبط رو روشن کنم. اتفاقا توش نوار داریوشه. وایسا پلی کنم.
اما فکر میکنم این ضبط تو فقط داریوش میخونه دیگه، نه؟ هر موقع من دیدم داریوش توش بود.
آره دیگه، من خیلی داریوش دوست دارم.
بذار گوش کنیم بابا، بذار گوش کنیم بابا.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن پاتا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگرچه میریزن سحر دوباره برمیخیزن، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی، گل سرود شکستن را بگو، که به خون به سرایت این قبیله قربانی، حرف آخر رستن را بگو، که دوباره میخوانم تمامی یارانم گل سرود شکستم را، بگو بگو که به خون می سرایم دوباره با دل و جانم، حرف آخر رستم را بگو، به ایران بگو، به ایران.
دوستان شاید شنیده باشید که مقامات مسئول در توجیه افزایش 300% قیمت بنزین استدلال میکنن که ما سه تا راه داشتیم کلا. یکی اینکه مالیات ها رو افزایش بدیم، یکی اینکه نفت بفروشیم کماف سابق، یکی هم اینکه بنزین رو گرون کنیم. خب حالا اون دوتا راه رو بریم جلو ببینیم دلیلش چی بوده که عزیزان انجامشون ندادن. فروش نفت که خب معلومه تحریمن و طبق گزارش‌های رسمی فروش نفتشون از 2 میلیون بشکه در روز رسیده به 2300 هزار تن. هرچی هم میانجی‌ها تلاش کردن یه ملاقاتی، یه دست دادنی، چیزی اتفاق بیفته بین روحانی و ترامپ تو نیویورک تا یه بخشی از این تحریم‌ها برداشته بشه، ما از زمله زیر بار نرفت. چون خب ظاهراً ایشون که زیر بار تحریم‌ها نبود که، مردم بودن که. خب مردم هم از نظر ایشون به این چیزا عادت دارن دیگه، میگذره میره. خب این از نفت. اما بحث شیرین مالیات ها، بارها همینجا گفتیم که اصولا تو ایران تنها اقشاری که به صورت منظم مالیات میدن کارمندا و کارگران، ثروتمندان اصولا سودزنان از کنار مقوله مالیات رد میشن میرن، یعنی یا مالیات نمیدن یا هم اگه بدن اصلا عددی نیست. اما یه خلأ بسیار بزرگ در بحث مالیات نهادهای عظیم اقتصادی وابسته به نظام و معظمله هست، و اونم این که این نهادها به خاطر اینکه تخم دو زرده برای مردم میذارن از دادن مالیات معافن طبق قانون. بعد فکر نکنید مثلا اینا تو تولید کشور یا اشتغال زایی در کشور نقشی دارن و به همین دلیل از مالیات معاف شدن ها. بذارید من اسم چند تاشون رو بگم شما خودتون تا تشو برید دیگه. مثلا بنیاد مستضعفان. خب بنیاد مستضعفان تنها ربطش به مستضعفان فقط اسمشه دیگه، و یعنی ماشاءالله هزار ماشاءالله اموالش انقدر زیاده که چه بس برای خودش دولته. یعنی گفته میشه بعد از شرکت نفت بزرگترین مجموعه مالی ایرانه، و مثلا فقط سال 95 درآمد این بنیاد 28 هزار میلیارد تومان بوده. دقت کردید 28 هزار میلیارد تومان درآمد فقط در یک سال، ولی این درآمد عظیم از مالیات معافه. یا مثلا کمیته امداد امام خمینی یک قرون مالیات نمیده. یا بدتر از اینا حتی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعه مصطفی العالمیت، اسم عجب وجعی داره اصلا نمیدونم چجوری خونده میشه، اینا همه وقتی بحث بودجه میشه میان بالای جدول پولای کلون از بودجه مملکت نوش جون میکنن، اما یه ریال مالیات هم نمیدن. یا مثلا جایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که یکی هم طبق گزارش چند سال پیش خبرگزاری رویترز ثروتش به 93 میلیارد دلار میرسه. بله، اینا همه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلایلی که اگه شما فهمیدین به ما هم بگین از پرداخت مالیات معافن، ولی اون کارگری که 6 ماه یه بار هم حقوق نمیگیره و حالا اگه بگیرم حالا مثلا ماکسیموم 2 3 میلیون تومان میگیره، مالیاتش پیش پیش از حقوقش کم میشه. خب شما فرض کنید در یک جهان کاملا تخیلی دولت میومد به جای افزایش قیمت بنزین تو این وضعیت اقتصادی داغون دست میذاشت روی این نهادهای نورچشمی معظمله، میگفت الا بلا بعد اینا مالیاتشون رو بدن تا ما این پول عظیم رو بزنیم به زخمای مملکت. اونتا خب دیگه، چون این بازی با نهادهای نورچشمی آقاشون بازی با دم شیره، پس در عوض گفتن چرا با دم شیر بازی کنیم، میریم سراغ مردم میگیم مردم عزیز ما دوباره مثل چیز در گل گیر کردیم، این دفعه به پولای شما احتیاج داریم. که خب نتیجه شده این وضعی که الان داریم در مملکت میبینیم. یعنی مسئولین نظام هر روز بیشتر از دیروز دارن ثابت میکنن که چقدر نظامشون مردمیه، منتها مردمی نه از لحاظ تامین رفاه و آسایش و امنیت و دموکراسی و آزادی و مبارزه با فساد و این چیزها، از این نظر که تو همه بدبختیایی که با عملکرد خودشون به بار میارن یاد مردم میفتن و اتفاقا تا حالا هم نتیجه گرفتن. حالا از این به بعدش رو باید باشیم و ببینیم.
ای خنجر بریده با خنجر مدارا، سرود تازه سر کن از خشم مردم ما، از اقتدار شب ساز بر خاک ما چه وحشت، ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت. ریزند خون من و تو بر خاک، که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک. فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران.
باید مواظب باشیم وقتی از اعداد حرف میزنیم، باید حواسمون باشه وقتی خیلی راحت داریم سه رقم رو کنار هم میذاریم و میگیم 138 کشته اعتراضات اخیر، وقتی میگیم 138 کشته اعتراضات اخیر داریم از صدها خانواده دور و نزدیک سخن میگیم که این روزا از یه خلأ و از یه نبودن ابدی رنج میبرن. عزیزشون تو یکی از همین چند روز گذشته با قلبی دردمند از خونه بیرون رفته و دیگه برنگشته، دیگه نبوده که برگرده، دیگه یه قاب عکس شده حد اکثر روی دیوار و یه سنگ قبر توی سینه فلان گورستان، به همین سادگی و ترسناکی. این اعداد معنی دارن، درد دارن، زخم دارن، اما دردناکتر و ترسناکتر از این اعداد چند تا عکس از همین روزا که راوی یه سری لبخندن، لبخند یه رهبر، لبخند یه رئیس جمهور یا یه وزیر جلوی دوربین‌ها، در حالی که میدونه با اون تصمیمش و این دستورش صدها خانواده رو عزادار کرده و حالا داره لبخند میزنه و ژست‌های فاتحانه میگیره. بله، انسانیت در این لحظه های لبخند زدن هم میتونه به نکبت‌بارترین درجات خودش سقوط کنه. این روزها روزهای ترسناکی هن، انقدر ترسناک که توشون لبخندها هراس‌انگیز میشن و عددها برامون قصه فراغ و نبودن و فقدان رو تعریف میکنن و تهش هم ما میمونیم و حکایت یک شرمساری تاریخی، روایت مجبور شدن به چیزی که نمیخوایم ولی سالهاست دوچارشیم و انگار قرنهاست ازش گریزی نداریم.
بورمان سپید و سیاه من می کنند و مجبورمان، بورمان سپید و سیاه من می کنند و مشغول من، غول من فرشته و شیطان من می کنند و مجذوب من، ذوب من گداخت و داغ من می کنند و مجروح من، روح من پشت و روی من می کنند و مجذوب